وحید مجروح بود، معاون عرضه خدمات وزارت صحت عامه افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
واقعیت این است که آنچه که میدانیم قابل مقایسه با آنچه که نمیدانیم نیست. برنامه آیا میدانید سعی دارد به دانستنی های ما بیفزاید و کفه دانایی های ما را سنگین کند.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. به نام خدا، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید با شما هستیم. آیا می دانید پل تاریخی مالان در کجا واقع شده است؟ پل مالان یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان است که بر روی رودخانه هریرود در منطقه مالان ساخته شده است. این پل در مسیر جاده قدیمی هرات قندهار واقع شده و در گذشته‌های دور کاروان‌هایی که از هرات به مقصد سیستان، قندهار و هند سفر می‌کردند از این پل عبور می‌کردند. پل مالان در شکوفایی اقتصاد و درآمد مردم هرات نقش مهمی داشته و از همین رو در طول تاریخ بارها بازسازی شده است. این پل در سال 505 هجری قمری برابر با 1110 میلادی و در زمان سلطان سنجر سلجوقی به همین شکلی که اکنون هست با اندک تفاوت ساخته شد. ولی از روی داستانهایی که در مورد پل مالان حکایت می کنند و بنا به اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی هرات گمان می رود که تاریخ ساخت این پل خیلی نزدیک به تاریخ ساخت شهر هرات باشد. در برخی از این حکایت ها تاریخ ساخت پل مالان تا پیش از ظهور اسلام نیز ذکر شده است. برخی حکایت هایی که در مورد ساخت پل تاریخی مالان وجود دارد شنیدنی است. بر اساس یکی از این حکایات، پیش از ظهور اسلام دو خواهر مؤمن زرتشتی مذهب به نامهای بی بی هور و بی بی نور که مرغداری داشتند، از تخم مرغ برای ساخت پل مالان استفاده کردند. استفاده از تخم مرغ در ملات یا همان مواد ساختمانی آن زمان برای مقاوم ساختن پل در مقابل طغیان آب و مقاومت بیشتر پل استفاده می شد. از دیگر حکایت‌های شنیدنی این است که مالان روستای کوچکی بود که در کنار هریرود قرار داشت. به گفته برخی مورخان، پیش از اسلام در این روستا آتشکده‌ای بود که اهالی شهر هرات در آن آتشکده عبادت می‌کردند. در زمانی که بر روی رودخانه هریرود پلی وجود نداشت، مردم به سختی از آب عبور می‌کردند و خود را به آتشکده می‌رساندند. این روایت میگوید یک معبد آتشکده مالان به نام برزو که فرزند نداشت و از بی‌فرزندی همواره رنج می‌برد، روزی دست به دامان اهورامزدا شد و گفت اگر مرا فرزندی باشد، به شکرانه آن بر روی هریرود پلی خواهم ساخت که مردم بتوانند به آسانی از آب عبور کنند و به آتشکده بیایند. خداوند فرزندی به برزو ارزانی کرد و برزو نام آن را فریدون گذاشت و سپس با وعده خود عمل کرد و این پل را ساخت. پل مالان در حال حاضر دارای 22 دهنه یا تاق است، اما الکساندر همیلتون، جهانگرد انگلیسی در اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که از هرات دیدن می‌کرد، در مورد پل مالان نوشته است این پل دارای 17 دهنه است. این جهانگرد همچنین نوشته که در آن زمان آب رودخانه هریرود تغییر مسیر داده و از داخل پستزار کنار پل می‌گذشته و راه را مسدود کرده بود. گزارشی که الکساندر همیلتون در مورد هرات نوشته در سال 1904 میلادی در بریتانیا به چاپ رسیده است. در سالهای جنگ در افغانستان پل تاریخی مالان قسمن از بین رفته بود، ولی در سالهای 1994 و 1995 توسط مؤسسه داکار مجدداً بازسازی شد. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
حرف اول را میزند از جملاتی است که در سالهای اخیر بر اثر تکرار در برنامه‌های ورزشی، گاهی حتی در زبان محاوره نیز به کار می‌رود. و منظور گوینده از این جمله قوی ترین بودن یا مهمترین بودن کسی یا چیزی است. اما باید دانست که حرف اول معمولا خامترین و سوسترین و کم ارزشترین حرف است و برعکس حرف آخر است که معمولا از همه حرفا پخته‌تر، مهمتر و ارزشمندتر است. بهتر است به جای تعبیر نادرست و ناپسند حرف اول را می‌زند، تعبیرات مهمترین است، قوی ترین است، برترین است، ارزشمندترین است، زبردست ترین است و مانند آنها به کار برد. به عنوان مثال، در جراحی مدرن فناوری حرف اول را میزند نادرست است. بهتر است گفته شود در جراحی مدرن فناوری مهمترین عامل موفقیت است. ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی یک شما عزیزان شنونده. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان در دیدار مشاور امنیت ملی هند درباره مبارزه با تروریسم و ایجاد اجماع منطقه‌ای در حمایت از صلح گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرف غنی در این دیدار که دیروز در کابل انجام گرفت گفت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ضامن ثبات در این کشور بوده و در خط اول نبرد علیه تروریسم قرار دارند. در مقابل اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، نیز اطمینان داد که دولت این کشور با همکاری‌های خود با افغانستان به ویژه در زمینه مبارزه مشترک علیه تروریسم، همکاری منطقه‌ای و اقتصادی از جمله پروژه‌های بزرگ زیربنایی ادامه خواهد داد. در ماه اکتبر هم عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار و از همکاری‌های همیشگی هند و نقش سازنده این کشور در حمایت از تلاش‌های صلح قدردانی کرده بود و خواهان حمایت دهلی نو از تلاش‌های صلح افغانستان شده بود. هند طرفدار افغانستان مستقل، آزاد، دموکراتیک، امن و باثبات است که هیچ‌یک از گروه‌های تروریستی و اشغالگران در این کشور حضور نداشته باشند. معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان مبنا قرار گرفتن اراده عمومی مردم، مشارکت همه اقوام و گروه‌ها در ساختار نظام و آزادی‌های عمومی و حقوق شهروندی را از مؤلفه‌های اصلی صلح پایدار دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، سرور دانش در نشست قانون اساسی حقوق شهروندی و صلح پایدار گفت تداوم نظم حقوقی کنونی و تداوم مشروعیت قانون اساسی تضمین کننده اصلی صلح عادلانه و پایدار است. معاون دوم غنی تصریح کرد که برای دستیابی به صلح پایدار باید رضایت و قناعت واقعی همه طرف‌ها حاصل شود، وگرنه با یک وضعیت تحمیلی و فراهم نشدن قناعت همه، آتش جنگ زیر خاکستر پیمان صلح همچنان داغ میماند و هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن آن وجود دارد. دانش تأکید کرد شعار دولت موقت به معنای نادیده انگاشتن آرای عمومی و اراده مردم است که باعث گسست در نظم جمهوری و سرآغاز یک بی‌نظمی و خشونت دیگر در افغانستان خواهد شد. این اظهارات پس از آن است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در افغانستان همزمان با آغاز دور دوم مذاکرات میان دولت و طالبان در دوحه قطر در دیدار با سیاسیون افغان پیشنهاد دولت موقت را عنوان کرد که با مخالفت شدید دولت غنی و همچنین برخی کشورهای منطقه روبرو شده است. پنج نظامی افغانستان در حمله طالبان در ولایت بغلان کشته شدند. به گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، طالبان شب گذشته به یک پسته نیروهای اردو در منطقه چشمه شیر ولایت بغلان حمله کردند که در نتیجه پنج نظامی کشته و پنج تن دیگر از آنها زخمی شدند. برای منابع خبری، برخی از منابع خبری اعلام کردند در این حمله 13 نظامی اردوی افغانستان کشته شدند. خبر دیگر این که در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در شاهراه بغلان سمنگان 6 عضو طالبان کشته شدند. این حملات در حال ادامه دارد که مردم افغانستان برای پایان جنگ و آتش بس لحظه شماری می کنند و امیدوارند که روند مذاکرات صلح و نگرانی آنها به ادامه این گونه حملات پایان داده شود. اردوی افغانستان در عملیات غافلگیرانه 13 نفر را از زندان طالبان در ولایت هلمند آزاد کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد نیروهای اردو در عملیات چهارشنبه شب در ولسوالی واشر ولایت هلمند 13 نفر از جمله یک پلیس را از زندان طالبان آزاد کردند. یک فابریکه ماین‌سازی طالبان در مربوطات ولایت لوگر توسط نیروهای ویژه امنیتی افغانستان کشف و تخریب شد. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
مقامات افغان از کشف و تخریب یک کارخانه ماین‌سازی طالبان در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان خبر داده و اکثریت حملات طالبان از همین گونه ماین‌هایی هستند که طالبان دستاز طالبان هستند و اکثریت تلفات به قوای افغان و غیر نظامیان از همین ماین‌ها وارد می شود. امل مهمند، سخنگوی قلوردی 203 تندر مستقر در ولایت پکتیا، در یک پیام استفتی بر رسانه‌ها در این مورد و ضمن اعلام این مطلب گفته است که نیروهای کماندوی افغان شب گذشته طی عملیات هدفمند در منطقه سپیچ مربوط به ولایت لوگر، یک کارخانه ماین‌سازی طالبان که از آن برای وارد کردن تلفات به افراد ملکی، تخریب پول‌ها و تأسیسات عامه منفعه استفاده می‌شد، با گفته این سخنگوی اردو این کارخانه کشف و تخریب شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، در اعلامیه این ادعای سخنگوی اردوی افغانستان در جنوب شرق این کشور را رد کرده است. لوگر در جنوب کابل پایتخت افغانستان از ولایت‌های نسبتاً امنی است که اکثریت حملات در پایتخت از همین ولایت سازماندهی و اجرا می‌گردد و حملات توسط موتورهای بمب‌گذاری شده و بمب‌های کنار سرک از همین بمب‌ها و ماین‌های ساخت طالبان است که در داخل افغانستان به شکل سنتی درست می شود و در برخی موارد علیه خود طالبان انفجار می کند و بزرگترین وسیله کشتار طالبان همین بمب‌های خودساز آنها هستند.
آقای زاهد، طی روزهای اخیر موارد ناامنی در جنوب افغانستان همچنین جنوب شرقی کشور کاهش یافته. ارزیابی شما چی است؟ به نظر شما نشان دهنده کاهش تهدیدهای امنیتی هست یا نشان از عملکرد خوب نیروهای امنیتی دارن؟
نه خیر، شاید ابعاد دیگری هم داشته باشد، اما ظاهرا در اول هم طالبان حملات بسیار در یک خط که همیشه در یک سطح باشد ندارد. این حملات به شکل موجی هستند، گاه شدت پیدا می کند و گاه هم اوج حملات طالبان کاهش پیدا می کند، ولی دقیقاً طوری که شما گفتی در این روزها بار دیگر موج حملات طالبان در جنوب و جنوب شرق، حتی در دیگر نقاط افغانستان این موج پایین آمده است. این که چرا پایین آمده است شاید عوامل دیگر هم داشته باشه، اما ظاهرا یک عاملش این هم به نظر می رسد که فشار بالای طالبان بیشتر شده است و بعد از اجرای حملات طالبان دولت افغانستان و جامعه جهانی بالای طالبان فشار زیادی آورده است و از طرف دیگر مرحله مذاکرات بین الافغانی میان دولت افغانستان و گروه طالبان در یک مرحله حساس رسیده است، دور دوم آغاز شده است و ممکن این یک از عوامل هم باشد در مورد کاهش عملات که مذاکرات بر یک مرحله حساس رسیده است و در چنین اوضاع شدت حملات طالبان باعث فشار بیشتر علیه اون گروه می شود.
تشکر می کنم از همکارم آقای زاهد. زیردریایی بومی فاتح برای نخستین بار عملیات فیر اژدر را در مرحله نهایی مانور اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران انجام داد. با گزارش امروز ایرنا، زیردریایی بومی فاتح که با دست متخصصان جوان و متعهد ایرانی در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و با همکاری نیروی دریایی اردو ساخته شده است، با فیر اژدر و اصابت به هدف بخش دیگری از توانمندی‌های خود را بر نمایش گذاشت. امیر دریادار حمزه علی کاویانی، سخنگوی مانور اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت اجرای عملیات پهبادی از دیگر اقدامات انجام شده در مانور اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران است. کاویانی افزود در این مانور بخش‌هایی از سامانه‌های پهبادی با ماموریت‌های مختلف شناسایی رزمی و کار گرفته شد که عملکرد مناسبی داشتند. همچنین صبح امروز در مرحله نهایی مانور اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران، واحدهای نیرو با فیر انواع راکت‌های کروز دریایی اهداف خود را مورد اصابت قرار دادند. مانور اقتدار دریایی 99 نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در سواحل مکران و شمال اقیانوس هند آغاز شد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روزتان خوش و حق نگهدار.
نشرات رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. عزیزانی که همه روزه همراه رادیو خوشن هستن میدونن که ما پس از خبرهای ساعت 4 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمشان میکنیم. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
دستم را بگیر و تنهایم مگذار، ای بزرگی که رحمانیت شایسته توست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام و عصر بخیر به خدمت شما شنوندگان خوب و نازنین برنامه در وادی نور. براتان بهترین ها را از بارگاه خداوند متعال می‌خواهیم و امیدواریم شما همراهان همیشگی کتاب بزرگ الهی قرآن کریم در سعادت کامل به سر ببرین. از رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان لحظه‌های نورانیتان هستیم و خواهش مندیم که شما هم با ما به تعامل باشین، پیام رایی بکنین، صدای دلنشینتان را بر ما رایی بکنین تا در برنامه مورد استفاده قرار بگیره. 3826. شماره پیام کوتاه ما در ایران هست 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، هدایت یافتگان و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند بر شما باد به قرآن، چون قرآن شفای سودمند و داروی پربرکت است و نگهبان کسی است که به آن چنگ می‌زند و نجات بخش کسی است که از آن پیروی می‌کند. قرآن و عطرت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. قرآن دوستان عزیز، سلام، وقتتان بخیر و نیکی. خوبان همراه، امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام می فرمایند بنده مرتکب گناهی می شود و آن را فراموش می کند، پس از 25 سال آن گناه را به یاد می آورد و از خداوند تبارک و تعالی به خاطر آن گناهش آمرزش می طلبد و خداوند او را می آمرزد. و نیز حیدر کرار و امیر ابرار می فرمایند در شگفتم از کسی که ناامید می گردد در حالی که محو کننده در اختیار اوست. سوال کردند محو کننده چیست یا امیر المؤمنین؟ حضرت فرمودند استغفار، و بهترین استغفار دل بریدن از گناه و توبه است. بدانید برادران یوسف آمرزیده نشدند مگر بعد از توبه، استغفار و دوری از گناه. استغفار واقعی گناهان را می ریزد، همان گونه که باد برگ درختان را می ریزد. سپس حضرت علی علیه السلام آیه 110 سوره نساء را تلاوت فرمودند.
و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما.
کسی که کار بدی انجام دهد یا به خود ستم کند سپس از خداوند طلب آمرزش نماید، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
و سعادت امت اسلامی هم به همین وابسته است که خودشو به قرآن و مفاهیم قرآن و معارف قرآن و درس‌های قرآن نزدیک کنه.
اقرأ و افهم خیراً تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اول قول فی القرآن، اقرأ و علم فبذا تسلم،
اول قول
فی القرآن،
اقرأ و افهم
فبذا تسلم، قل یا ربی زدنی علم.
دوستان عزیز، ایران اسلامی از جمله کشورهایی است که با رهنمودهای قرآن توانست خود را از زیر یوغ قدرت‌های بزرگ نجات بده و بعد از دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای دست پیدا بکنه. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به این موضوع می‌فرمایند: ما با برکت قرآن توانستیم زنجیرهای اطاعت و تسلیم در مقابل قدرت‌های شیطانی را از گردن و دست و پای خودمان باز کنیم. ما با برکت قرآن توانستیم جوانهای خودمان را در راه پیشرفت و ترقی راه بیندازیم. همه جنجالی که در دنیا علیه ایران اسلامی وجود دارد به خاطر همین است که می‌خواهند حرکت جوامع به سوی نظام اسلامی و قرآن پیش نرود. می‌خواهند این پرچمی که در ایران بلند شده است سرفراز و سربلند نماند، چون می‌دانند وقتی یک الگو درست شد دیگر جوامع به این سمت حرکت می‌کنند.
نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا
فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمع حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا غفرانا
الله اکبر ولله الحمد له الاسماء الحسنا
اسماء الهی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مذل به معنای ذلت بخش و ذلیل گرداننده و خوار کننده است. خداوند مذل دشمنانش را به واسطه محروم کردن از معرفت خیش ذلیل می گرداند. در حقیقت هرگاه خداوند بنده ای را ذلیل کند، او را به شهوات و خواسته های نفسانیش وامی گذارد و میان خود و آن شخص فاصله می اندازد. همچنان که قوم بنی اسرائیل با وجود آن همه نعمت که خداوند به آنها ارزانی داشته بود، ناسپاسی کردند و گوساله پرست شدند. خداوند در برابر گناه بزرگ آنها عذاب سختی فرستاد تا غضب پروردگار را ببینند و طعم ذلت را در این دنیا بچشند. خداوند در آیه 61 سوره بقره می فرماید: خداوند مهر ذلت و فقر بر پیشانی آنها زد. کسی که می خواهد بهره ای از اسم معز به دست آورد، باید عزت و سرفرازی را از خواستگاه اصلیش یعنی خداوند جستجو کند و بهترین راه رسیدن به عزت الهی اطاعت از فرامین الهی و دوری از گناهان است. خداوند در آیه 10 سوره فاطر می فرماید:
من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا.
کسی که خواهان عزت است باید از خدا بخواهد، چرا که تمام عزت برای خداست.
خداوند چنین عزت و کرامتی را به دوستدارانش می بخشد و آنان را ارجمند و شریف می سازد، چنان که امام حسین علیه السلام با آن که در مقابل لشکر امویان شکست خوردند، ولی از آنجا که ایشان برای خدا قیام کرده و همه چیز خود را در راه او دادند، خداوند به آن حضرت چنان عزتی عطا کرده که همکنون نه تنها در میان مسلمانان بلکه همه جهانیان از جایگاه رفیع عزت و سربلندی الهی برخوردارند. پس نباید فراموش کرد که اگر عزت و رفعت از ناحیه غیر خدا طلب شود، صرفاً ظاهری و دروغین خواهد بود و طبق فرمایش حضرت علی علیه السلام انسان را به سوی هلاکت سوق می دهد. من اعتز بغیر الله اهلکه العز، هر که عزت را از غیر خدا طلب کند، آن عزت او را هلاک گرداند.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان عزیز، شاعران و نویسندگان و هنرمندانی در تاریخ بودند که تمام ذوق و هنر خود را برای چاپلوسی از پادشاهان به کار گرفتند و پادشاه هم چه کارها که با آنها نکرد. مثلا ابو مسلم که اصلیتی عرب داشت، اما به خاطر قیام در خراسان به ابو مسلم خراسانی معروف شد. خدمات زیادی به خاندان عباسی کرد، اما در نهایت او را به ذلت کشتند. محی الدین عربی نیز در کتاب کشف المعنا عن سر اسماء الله الحسنا در این باره می نویسد: عزتی که در پرتو انوار اسماء نورانی خداوند نباشد، مانند عزت سلاطین نادان، پادشاهان، امیران و حکمرانانی که بر ریاست افتخار می کنند، عزت حقیقی نیست، بلکه اینان خوارترین افراد نزد مردم و حتی نزد خودشان هستند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن الرحیم الحمد احد واحد حق عدل اول اخر ظاهر باطن حي قيوم علي اعلى كافي باقي غني صانع محيط حبيب قدير سميع.
تشکر و سپاس به خاطر همراهی گرمتان تا این لحظه با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه را لطفاً بشنوید.
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 31 تا 36 سوره نبأ با صدای استاد عبدالعزیز ابوالفرج بود که تقدیم شما عزیزان شد.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، 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 جانم فدای قرآن.
خب دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه ما باشید تا با یک تازه مسلمان ژاپنی آشنا شویم.
هدایت یافتگان.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. دوستان عزیز، خانم کاواری ناکاتا هیچگاه در زندگی به خداوند به طور جدی فکر نکرده بود و لزوم هم نمیدید که به آن بیندیشد. او میگوید در زندگی من همه چیز به خوبی پیش میرفت و من احساس خوشبختی میکردم و فکر نمیکردم که به خدا نیاز دارم. اما ناگهان به مرحله رسیدم که دریافتم زندگی برایم تکراری شده و معنای ندارد. من به نوع پوچی رسیدم و همه چیز در زندگی مفهوم خود را برایم از دست داد. از آن زمان در صدد یافتن حقیقت برآمدم. زمانی که دانشجو بودم، مبلغین ادیان مختلف بارها به منزل ما می آمدند. در همان زمان خانم برای تبلیغ مسیحیت مرتباً به منزلم می آمد و تعالیم انجیل را به من می آموخت. من با اشتیاق مفاهیم انجیل را می آموختم، اما آنچه را که به دنبالش بودم نیافتم. بعد از مدت تصمیم گرفتم که آیین بودا را تجربه کنم. در کیوتو، شهری که در آن زندگی می کردم، آثار تاریخی و معابد مختلف وجود دارد. در نزدیکی خانه ما معبدی بود که من هر روز صبح به آنجا می رفتم و دعا می خواندم. این کار را تا 3 ماه ادامه دادم. در طول این 3 ماه یک روز هم غیبت نداشتم. این تلاش را برای آن ادامه می دادم که به دنبال حقیقت بودم. تمرکز هنگام دعا کار سخت اما لذت بخش بود. ولی متاسفانه بعد از گذشت مدتی متوجه شدم که بین دنیای درونم و آنچه در بیرون به عنوان واقعیت وجود داشت اختلاف عمیقی پدید آمده است. من دچار رخوت و سستی شده بودم. در حالی که دوست داشتم زندگی را با شور و هیجان ادامه دهم و در کنارش عرفان و معنویت را نیز تجربه کنم، اما متاسفانه تلاش هایم به هیچ نتیجه ای نرسید. عزیزان همراه، بعد از مدت کاواری ناکاتا تصمیم می‌گیرد که مسیر زندگیش را عوض کند. به همین دلیل برای ادامه تحصیل از ژاپن به کشور فرانسه می رود و در آنجا اتفاق مهمی برایش می افتد که انشاءالله در برنامه آینده با ادامه این ماجرا آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان بدرود.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
نجمن تلاوت قرآن هنگامی که با توجه و تدبر همراه باشه در فرد انس و علاقه پدید میاره، چون این فردی در مراحل مختلف زندگی از سرچشمه معارف قرآن بهره میگیره و شفای روح و جان خود را از قرآن میجوید. خداوند خود به نقش شفا بخشی قرآن اشاره کرده و در سوره اسراء آیه 82 میفرماید:
و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
البته قرآن پیام هایش جهانی است. علاوه بر مؤمنین، همه انسان ها می توانند در پرتو این چشمه زلال حقیقت و منبع آرامش قرار بگیرند. دکتر رجب عبدالکریم بریسالی، روانپزشک و استاد دانشگاه در ایالات متحده آمریکا، ضمن تحقیقی درباره تأثیر روانی قرآن میگه: در آزمایشی که بر روی برخی از بیماران غیر مسلمان انجام گرفت، پس از گذشت مدتی از تلاوت قرآن، دستگاه‌های روانسنج نشان از کاهش فشارهای روانی بر روی این افراد داشت، حالان که هیچ کدام از آنها مسلمان نبودند. این روانپزشک در ادامه می افزاید: کاهش اضطراب در این افراد نتیجه جالبی بود که نظیر آن را در هیچ یک از روش‌های روان درمانی نمی توان یافت. با تکمیل تحقیقات در این زمینه و جرأت می توان گفت که شنیدن قرآن تأثیری مستقیم بر کاهش استرس ها و بیماری های روحی دارد.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي أقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودند. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف
نکنه.
قرآن برای راهنمایی مردم و ما قرآن را به حق نازل.
نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، منتها خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم،
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و ارجمند. اما در این لحظه همراه میشیم با همکارمون آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیات 131 تا 134 سوره شعرا در خدمتتان هستیم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
فاتقوا الله و اطیعون.
پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید.
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
و از نافرمانی خدایی بپرهیزید که شما را به نعمتهایی که می دانید امداد کرده.
أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ.
شما را به چهار پایان و نیز پسران لایق و برومند امداد فرموده.
و جنات و عیون.
همچنین به باغ ها و چشمه ها.
بدنبال انتقاد هود از رفتارهای ناپسند قومش، در این آیات نعمت هایی را که خداوند با آن قوم بخشیده برمی شمرد و از آنها می خواهد که با فرمان چنین خدایی مخالفت نکنند، بلکه سخنان او را پیروی کنند تا به سعادت و رستگاری برسند. نعمتهایی را که حضرت هود یادآوری می کند نعمتهایی محسوس است که اطراف آنها را فرا گرفته است. چشمسارهای پر آب و جاری، باغهای میوه، انواع محصولات زراعی، دامها و چارپایان که هم غذای آنها را تأمین می‌کرد و هم وسیله کار و حمل و نقل آنها بود، و از سوی دیگر فرزندانی که نیروی انسانی لازم را برای کشت و زرع و دامداری در اختیار آنها قرار می‌داد. عزیزان، از این آیات می‌آموزیم که بی‌تقوایی عامل همه مفاسد و مشکلات فردی و اجتماعی است. لذا اولین سفارش همه پیامبران رعایت تقوا و پرهیزگاری بوده است، و دیگر این که رعایت تقوا نوعی تشکر و سپاسگزاری از نعمتهایی است که خداوند به انسان ارزانی داشته است. اگر در برابر نعمتهای گسترده الهی کاری انجام نمی دهیم که جبران آن نعمتها باشد، لااقل از دستورات او نافرمانی نکنیم. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و تدربی، شکران
یا ربی، شکران هديت قلبي، شكرا نورت دربي، شكرا شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
قرآن دوستان عزیز، قرآن از میانه کتاب‌های آسمانی و تورات و انجیل بیشتر اشاره کرده. در آیات متعدد به این دو کتاب اشاره نموده و داستان‌هایی را از زندگی موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و پیروان آنها ذکر کرده. قرآن تورات و انجیل را کتاب هدایت و نور معرفی می‌کند و از مسلمان‌ها می‌خواهد به کتاب‌های انبیای گذشته ایمان داشته باشند و فرقی بین انبیای الهی قائل نشوند، زیرا انبیای الهی همگی برای هدایت انسان‌ها به سوی آفریدگاری یگانه تلاش کردند. در این رابطه در سوره بقره آیه 136 آمده:
قولوا آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسی و عیسی وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
بگویید ما به خدا ایمان آورده ایم و به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردید و همچنین آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از طرف پروردگارشان داده شده است و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی شویم و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم.
از همین رو اگر پیروان دیگر ادیان مرتکب خطا و یا جنایتی علیه مسلمانان شوند، هیچگاه مؤمنان به خود اجازه نمیدند که به انتقام خون افراد کشته شده حرمت آیین‌های یهود و مسیحیت را بشکنند و به تورات و انجیل اهانت کنند. آیت الله صافی گلپایگانی می‌فرماید: اهانت به قرآن، اهانت به همه انبیا به ویژه ابراهیم، موسی و عیسی است و همچنین توهین به مریم است که از بزرگترین و پاکترین بانوان عالم می باشد، چرا که در قرآن از حضرت عیسی علیه السلام و مادر گرامیش مریم سلام الله علیها بسیار تجلیل شده است. دوستان و سروران ارجمند، به بخش پایانی برنامه امروز رسیدیم. بهره میبریم از حضور ارجمند آیت الله هاشمی اورزگانی در این بخش که درباره نشانه های ایمان در قرآن سخن میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی برنامه در وادی نور. موضوع بحث ما نشانه های ایمان و مؤمنین در قرآن کریم بود. گفته شد نخستین و مهمترین نشانه ایمان از نظر قرآن کریم ایمان به غیب است و اگر انسان ایمان به غیب را داشته باشد، یعنی ایمان به خدا، ایمان به قیامت و روز رستاخیز و ایمان به رسولان الهی و فرشتگان و عالم ماورای حس که بسیار بسیار بزرگتر و پیچیده تر از عالم محسوس است، این شخص مهمترین علامت و نشانه